بسم الله. اگر به قانون اعتقاد دارید بسم الله، اگر به ولایت فقیه اعتقاد دارید بسم الله، اگر واقعا فکر میکنید تقلب شده بیا بشمارید دوباره بسم الله. میخواد چیکار بکنید؟ جون مادر دست شما. میخواد چیکار بکنید؟ به هر صورت مسئله دوستی و دشمنی خواهرانم و برادرانم یکی از مسائل بسیار مهمه. همینقدر کافی به شما بگم که تولی و تبری که ترجمهش که میکنن میگن دوستی و دشمنی به خاطر خدا، به خاطر دین، یعنی در پایه دین، مثل نماز، مثل روزه، جزء فروع دین شما به حساب میاد دیگه. یعنی از علماء و اعلام که میپرسید اصول دین میگه 5 تا، فروع دین میگه چند تا؟ میگه 10. نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولی و تبری. و این همون جمله‌ای که آقای خامنه ای در 14 خرداد به زبون میاره و به قول بعضی ها، حالا به هر دلیلی که اتفاق افتاد، مهمترین خاصیت ماجرای آقای نوه امام در اونجا این بود که کسی حرفای بسیار بسیار مهم آقای خامنه ای رو دیگه خیلی در معرض توجه عمومی قرار نده. بسیار بسیار مهم. اگر نبودید در اون روز و اگر گوش ندادید لایف، به شما توصیه میکنم یک بار دیگه به این حرفا رو به دقت گوش بدید، حتی نخونید، گوش بدید. مراقب دوستی ها و دشمنی هاتون باشید، مبنای دوستی ها و دشمنی هاتون رو لحاظ بکنید. قرآن در همین سوره ممتحنه میگه منظورم نیست که بد اخلاقی کنید، منظورم نیست که رو ترش کنید، منظورم نیست که اگر کسی با شما دشمنی رو میکنه، یعنی مثلا یهودیه، شما برید هر روز بهش فحش بدید. نه، منظورم اینه که مبنای ارتباطات اجتماعیتون، مبنای دوست داشتن و دوست نداشتنتون اعتقاداتتون باشه، خدا باشه. همین. خب صلواتی بفرستید. بحث ما در اطراف سوره طه بود. درباره قوم فرعون سخن میگفتیم. من انشاءالله در این جلسه مطالب مربوط به قوم فرعون رو سعی میکنم دیگه برسونم به فصل آخرش، اگر برسیم انشاءالله. و از فصل آخر فرعون، قوم فرعون به بعد، ما وارد بنی اسرائیلی ها میشیم، یعنی رد پای این طرز فکر فرعونیان رو آرام آرام میریم در میان بنی اسرائیلی ها جستجو میکنیم. ولی برامون مهم بود که ببینیم که فرعونیان چگونه میاندیشن. گفتیم که مهمترین ویژگی های فرعونیان ضعف عقلانیت و ضعف اون اندیشه های محکم فلسفی بود از یک طرف، و ضعف خودشناسی و معرفت نفس و مسائل دیگه بود از این طرف، از طرف دیگه، که باعث می شد که نگرش اونها به زندگی یک نگرشی بسیار محسوس و تجربه گرا باشه، و نگرشون به دنیا حتی، و نگرشون به زندگی نگرشی بسیار منفعت طلبانه باشه. منفعت طلبی رو تعریف کردیم، گفتیم منفعت طلبی در واقع اون شیوه ای از زندگی است که خودشناسی توش ضعیفه. در حقیقت همه ما دنبال منفعت هستیم، بحث بر سر فهمیدن عمیق و حقیقی این منفعت هاست. یک کسی منفعت های حقیقی و عمیق وجود خودش رو میفهمه، یک کسی منفعت های سطحی و ظاهری رو میفهمه، درست به خاطر اینکه نگرشش به جهان محدود به نگرش حسی و تجربی. حالا نگرس قبل یک دو سه رفت که شما اومدن و دو سه تا مثال خیلی خوب دادن که من حقیقتا لذت بردم. وقتی ما درباره نفوذ اندیشه های عرض کنم که حس گرایانه و تجربه گرایانه صحبت کردیم، یک کسی اومد مثال زد فیلم آواتار رو که احتمالا خیلی از شما دیده باشید. اما گفت این فیلم هم یکی از هنرهاش این بود که در حقیقت سعی کرد برای همه مسائل معنوی یک خلاصه، یک توجیه مادی و یک ویژن مادی فراهم بکنه. این به نظر مثال بسیار قشنگی. دیدن فیلم آواتار از این جهت به نظر من حقیقتا دیدن داره. یک دفعه دیگه مثال زد برای من مثلا همون مقاله‌ای که من بهش اشاره کردم تحت عنوانی که تحت ایمیلی به عنوان زنا و زلزله نوشتم، و اون این که وقتی که اشاره شد توسط امام جمعه تهران به روایاتی که درباره رابطه میان رفتارهای انسان و رفتارهای طبیعت حرف میزنه، چگونه بعضی ها این مسئله رو کلن به مسخره گرفتن. اینا همه نشون میده که وقتی ما درباره اندیشه و مثالهای دیگه ای که گفته شد، اینا همه نشون میده که وقتی ما درباره اندیشه فرعونیان صحبت میکنیم، در عین حال یادمون نره که خیلی هم موضوع پرتی رو نمیگیم. نمونه های این طرز فکر درست در بیخ گوش ما داره زندگی میکنه و داره کار میکنه و داره به ما حرف میزنه. من یه وقتی اشاره کردم در گفتگوهام، گفتم من وقتی با برخی از این جوانان سبز صحبت میکنم، برخیشون، حالا نه همشون، اکثر قریب به اتفاقشون، و همینجا برای همیشه میگم و بازم تکرار میکنم، در میانشون واقعا استثناءاتی وجود داره که هنوز دچار سوء تفاهم هست. و من مخصوصا با اونها خیلی اصرار دارم که این سؤال دائم بپرسم که بالاخره تقلب شده بود یا نشده بود. بالاخره باید به قانون ما پایبندی نشون میدادیم یا نمیدادیم. من فکر میکنم اونها وقتی استدلال میشترن، اون استثناءاتشون هایی که واقعا دغدغه دینی دارن، نباید این مسئله از یاد برد. خیلی جالبه که بارها دیدم، خیلی جالبه که از روز سوم چهارم بعد از وقایع انتخابات یه عده‌ای پیدا شدن گفتن حالا اصلا تقلب شده باشه نشده باشه چه اهمیتی داره؟ یعنی چی؟ حالا اصلا تقلب شده چه؟ موضوع اصلا چیز دیگه است. تنشون موضوع چیز دیگه است. ما با کی طرفیم؟ ما با کسی طرفیم که واقعا دچار سوء تفاهم شده و فکر میکنه تقلبی رخ داده، یا با کسی طرفیم که دنبال یه فرصت میگشته که یه آتشی بپا کنه؟ این که تقلبی رخ داده یا نداده اصلا مهم. من صد بار گفتم، هزار بار گفتم، ولی همون جمله‌ای که عرض کردم جوادی یگانه هم دیدم دقیقا همینو داره میگه. بذارید من این جمله‌شو برای شما بخونم بچه‌ها، حیفه. شاید راه حل از اینجا آغاز شود که باور کنیم، خوب گوش کنیم، باور کنیم دولت و حکومت چون اسلامی است و دیگر نظر ولی فقیه لزوماً درست نیست و عملکرد مناسبی ندارد، و این نادرستی به عملکرد سیستم برمیگردد و خطاست که فقط مجریان را مقصر دادند. نظر راه اساس شاید مسئله از فرهنگ، اقتصاد و سیاست نباشد و فلان. نظر راه اساسی آن است که جامعه ایران یک بازنگری اساسی در مسئله دولت و رابطه آن با جامعه و با اهداف کلان خود و با ایده انقلاب داشته باشد. شاید که دولتی از نو ساخته شود. شاید ما هم باید مانند سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان فقط آنچه به میراث شیعه ایران باز می‌گردد، نه دولت در ایران، یعنی فقط امام خمینی، انقلاب اسلامی و به میراث بزرگ آن، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را بپذیریم و در کارآمدی هر چیز دیگر شک کنیم، یا این جسارت را داشته باشیم که شک کنیم. این چی داره میگه؟ داره میگه که آقا شاید تنها چیزی که باید روش محکم پافشاری کنیم اصل اسلام، اصل جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، این اساسش، و برای هیچ چیزی دیگه نباید تقدس قائل باشه. من معتقدم این یکی از اصلی ترین حرفایی که من سعی کردم توی ایستگاه دربار بزنم. اصلا تو همین درسای خود وقتی بنی اسرائیلی ها رو میگفتم یکی از اصلی ترین حرفا همین، آقا وضعمون خرابه، مشکلاتمون زیاده، خب باید بشینیم حلش کنیم. برای اینکه حلش هم کنیم باید یک سیستمی بزنیم، یک حکومتی بزنیم، یک انتخاباتی باشه. یه روز من تحمل میکنم احمدی نژاد رو، یه روز شما تحمل میکنی خاتمی رو، یه روز هر دوم با هم تحمل میکنیم نفر سوم رو. مگر راه عاقلانه غیر از این وجود داره؟ اینجاش غلطه بله، اینجاش کجه بله، تدبیر نشده بله، اینجاش اشتباه بله. اما تهمت تقلب داشت تمام، یعنی واقعا قصدش این بود یا نبود، کاری که میکرد همین بود، تمام مشروعیت اخلاقی یک نظام به زیر سوال میبرد. هنوزم بین آقایون تعبیر دولت کودتایی هنوزم رواج داره. آقای موسوی داره از این تعبیر استفاده کرده، کودتا بر علیه آرای مردم، شعبده بازده آرای مردم. این آقا مردم کفت هیچ، یا به تصمیم گرفتن بگن که انتخابات جور دیگه بوده. آخه این تهمت کمه، این تهمت کمه. بعد اون فضایی که ساخته شد بین جوان ها، ما که دیگه همه بودیم تو این فضاها، اون رو شما هنوز دارم. یه روز میخوام برسم به آقای خاتمی، این اینه رو نشون بدم، بگر اوه اعتراض مدنی بود که حالا آقایون یاد گرفتن که پا رو پا بندازن، که بعد ما از اول هم میخواستیم در چارچوب نظام عمل بکنیم. شما در چارچوب نظام عمل کردیم، نظام پنج روز به سماخ نمکید که شما بیاد فقط اعتراض رو تصویر رو نگهبان کنید. شما در چارچوب نظام عمل کردیم، شما ترجیح دادید که تهمت تقلب برای همیشه در اذهان بمونه تا بازی خودتون رو پیش ببرید. شما اخلاقی عمل کردید؟ اینا اعتراض مدنی بودین، این منها، این رهنمودها، این توصیه ها، این گفتارها. رفتار آقای موسوی اعتراض مدنی بود، ایشون به قانون پایبندی نشون دادن، یا فقط ترجیح دادن که بر طبل کثافت تقلب بکوبن و سیاسیت خودشون همه رو به کثافت بکشن؟ من روحانی هم دارم میگم اگه برای من ثابت میشد تقلبی رخ داده، امکان نداشت بخوام ازش بگذرم. برای یک راه وجود داشت و اونم بگم که به هر حال من تابع قانونم. قانون چی بگیم؟ انتخاباتو کی باید تعیین کنه تابع آخرش رو؟ قانون چی میگه در این باره؟ قانون چند بار آقای موسوی گفت قانون بد بهتر از بی‌قانونیه؟ چند بار گفت به هر حال باید همه به قانون پایبند باشن؟ چند بار گفت؟ چه شد پایبندیش به این قضیه؟ چند بار آقای احمدی نژاد تعلیه زد که شعار ولایت فقیه دادن آسونه، عمل کردن به این سخته. من بیشتر از ایشون ولایت فقیه اعتقاد دارم و پایبندم، و همین آقای خامنه ای چند بار این جمله رو گفت؟ یک بار این پایبندی نشون داد؟ حتی یک بار نشون داد؟ عرض من همینه، عرض آقای جوادی یگانه‌ام، یعنی فرمایش ایشون هم همینه. حکومت مشکلات داره، اشتباهات داره، خطاها داره، خیلی خوب داره دیگه، داره. خب که چی هاره؟ چون اشکالاتی در اداره حکومت ما وجود داره، از مبانی فکریمون دست بکشیم، از دینمون دست بکشیم، از عمل کردن در اساس دینمون دست بکشیم، میتونیم هم چی کاری بکنیم؟ اصلا معنی داره این کار؟ بگذاریم. قرار به مطمئن حرفا این بود که در باره این جماعت چپ هم من داشتن میگفتن نگرش منفعت جویانه استثناهاش رو عرض کردم که اون استثناها، اون استثناهایی که واقعا دغدغه دینی دارن، به قول آقای مرندی که میگه به مهندس موسوی گفتم که برو یک ساعت با خدای خودت خلوت کن ببین خجالت نمیکشی. مثلا من به اونها هم میگم برید یک ساعت با خدای خودتون خلوت کنید ببینید آیا واقعا این تهمت تقلب رو ما چی باید میکردیم در مقابلش که نکردیم. اونی که به قانون پایبند بود در مقابل تهمت تقلبی که بگذرده شد چه کار باید میکرد که نکرد؟ چه مماشاتی باید به خرج میداد که نداد؟ چه کار باید میکرد؟ بگید خدا رو خودتون خلوت کنید بگید. اما بعد استدلالات به سرعت اعجاب‌انگیز رفت به سمت دیگه اصلا تقلب نه مهم نیست، ما چیز دیگری میخواییم، ما خواستهای دیگری داریم. من یک آماره اجتماعی به شما میدم، تکتر به بعضیتون دادم به صورت خصوصی، الان به همه تون میگم برید تایید اونو بگردید ببینید چقدر این حتی من درسته. قبل من رو گفتم تخمین من از دوستان سبز فعال، سبز اکتیف، سبز اکتیف، تخمین من میگه چند تا اینا به بعضیتون گفتم اینو، من عدد دارم براش، من میتونم بگم اینو چند تا اینها تقریبا معادل رأی معین در دور اول انتخابات سال 84 هست. مصطفی معین این همون هم هنرمندی جمهوری اسلامی این بود که اینها رو در درون خودش نگه داشت، اینهایی که هیچی از جمهوری اسلامی در واقع قبول نداشتن، خیلی هاشون. شما شعارهای ساختار شکنانه معین رو ببینید، شعارهای طرفدارانش رو ببینید در سال 84 اینو ببینید. هنرمندی جمهوری اسلامی بود که اینا رو دور خودش نگه داشت، به انتخابات خودش کشوند، با حکم حکومتی معین رو تایید صلاحیت کرد برای انتخابات، شخص آقای خامنه‌ای با حکم حکومتی معین رو کشید بالا، بعدم بود هنرمندی به خرج داد 40 میلیون آدم رو برد پای صندوق. اما ناگهان چه شد؟ تقلب؟ تقلب. بعدم همچی مماشات کرد این نظام، همچی مماشات کرد شخص آقای خامنه‌ای که آقا چی کار میخواد بکنیم حالا؟ میخواد باج بهتون بدم؟ نمیدم. میخواد شورای نگهبان حذف کنم؟ نمی کنم. میخواد انتخابات رو ابطال کنم؟ نمیذارم تو دهنی تو دهن ملت، چون عقلم داشته باشید به قول حدادادل عقلم داشته باشید این کارو نمی کنی. برای اینکه احمدی نژاد که طرفدارش کمتر که نیستن، اونا میریزن تو خیابون، حالا جواب اونا رو چی بدن؟ اصلا برای چی باید ابطال کنم انتخاباتو؟ میگی شک داری؟ خیلی خوب، رفع شبهه می کنم برات، بیا بشمری حد چقدر میخواید بشموریم؟ اصلا 10% میشموریم؟ شما نمیخواید بگی، خودم میگم 10% میشموریم، اگه تغییری رخ داد بیشتر هم میشموریم. خوبه؟ مشکلت حل میشه آقا؟ میگه پیشنهادت چیه؟ فلان شعبه ها رو که میگی که اینجوریه بشموریم، باشه میشموریم. فلان صندوق هایی که میگی که اعداد رأیشون بالای 100% بوده اونا رو بررسی کنیم، باشه بررسی میکنیم. بگذاریم از دیگه، در همه انتخابات قبلی هم این اتفاق افتاده، این چیز عجیب نیست در ایران. آمریکایی هم دیگه تو وبلاگاشون می نویسن این چیز عجیب نیست در ایران، ایران با آمریکا فرق میکنه، در ایران هر کی شناسا به دستش باشه در هر حوزه میتونه رای بده، آخر هفته از مردم میرن هر دلشون بخواد رای میدن، اینجوری که فقط تو منطقه خودش رای بده. در همه انتخابات قبلی هم اتفاقات افتاده، باشه میخوای اینا رو بشمونی بازم بشمونی، اصلا میخوای تعدادگا رو چک کنیم ببینیم تو این صندوق هایی که شما میگید ایش اینایی که اومدن رای دادن آدم واقعی بودن یا نبودن، اون کارو میکنیم چی کارت کنم دیگه؟ میخوای حکمیت باشه باشه، ولی نه حکمیتی که زمان معاویه و علی به وجود اومد که تازه دو سال بیان بحث کنیم که اصلا ترکیب شورای حکمیت چی باشه، ولی من خودم اون شورایی به وجود بیارم که تو میخوای کیو بذارم؟ از قانه جهرمی بهتر، از رحیمیان بهتر، از ابو ترابی بهتر، از ولایتی بهتر، چی بذارم که مرضی طرفین بتونه، از دوری اشعابادی بهتر، نماینده خودتونم بیان باید با هم بشینید بشمارید هر جا رو میخواید چی کارت کنم دیگه که این تهمت تموم بشه. اما تنها ابطال، تنها ابطال. من برادرانه توصیه میکنم به دوستانی که رگی از دین به طور جدی براشون موضوعیت داره با خدای خودشون خلوت کنن، به من بگن که منی که من روحانی که این تهمت تقلب به من زدید دیگه، به من زدید، من چی کار باید میکردم در مقابل این تهمت تقلب؟ اما از اینا عبور کنیم، از این چند تا استثنای میان فرق ها عبور کنیم. این جماعت 2-3 میلیونی حد اکثر رای مهین چقدر بود سال 84 دور اول؟ چقدر بود؟ بله همین جماعت. این جماعت 2-3 میلیونی اینو برید آمار بگیرید، از این سبزه بپرسید یا سبزه فعال، این 84 دور اول به کی رای دادید؟ یا میگن شرکت نکردیم یا میگن به مهین رای دادیم. برید برید آمار بگیرید ببینید من درست میگم یا نمیگم. طبیعیه که در هر جامعه استثناء به رقم وجود داره، ولی شما برید نمونه آماری بگید. یعنی اونا فکرشون فاسد شده بود از قبل و جمهوری اسلامی به هنرمندی یا دور خودش نگه داشته بود. یه نفر اومد به نابودی کشید تمام این هنرمندی ها رو با این تهمت تقلب. برای حرفم این بود که شما اون نگرش تجربه گرایانه، نگرش حس گرایانه، حتی در قبال آرمانهای متعالی، شما از بعد از این سبزه بپرسید چرا میگی نغزل لبنان یا چرا میگفتی نغزل لبنان، ولی تای حرفش چه بود؟ بویی از آرمانهای متعالی توش نبود. تای حرفش این بود که منافع ملی کشورم رشد کنه، وزن بهتر بشه. بگه پسید این که آقا ما بر اساس یک جهان بینی، بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس ربمون، بر اساس معاد به فکر مثلا مستضعفین جهان باشی، اصلا اینه برایشون دیگه تقریبا در ترمولیشون وجود نداره، وجود نداره. ای باشو حرف بزنی، چرا میگفتی نغزه را لبنان؟ برای چی میگفتی؟ بگی چی به تو میگه؟ اینا از این جهت گفتم که وقتی از اندیشه فرعونی سخن میگیم، خواهرانم برادرانم، وقتی از اندیشه فرعونی سخن میگیم، به نظر من بیخ گوش ما این اندیشه نشسته. نگاه تجربه گرایانه، عدم خودشناسی در زندگی، نداشتن اون آرمانهای خداجویانه در زندگی، نفهمیدن توحید ربوبی، دیدن دنیا به صورت احباب حلقه ها، این که هر چیزی داره اثر خودش رو بار میاره دیگه، توحید ربوبی دیگه چیه؟ رب دیگه کجاست؟ این برای خودش خاصیتی داره، اینم برای خودش، جهان رو در واقع مولکول‌ها و الکترون‌ها دارن اداره میکنن، نه خدا نیست، خدا خالق ایناست. فرعون هم همین میگفت، فعل الله رو انکار نمی کرد، نه خدا نیست، خدا خالق ایناست، ولی رب کجا بود؟ رب هر چیز خاصیت خودشو داره، یل مستد خاصیت خودشو داره، یل ملکی هم خاصیت خودشو داره، یل داره داره میشه، رب دیگه کجا؟ اینا در نگاهشون به جهان، در آرمانهاشون در زندگی، معاد کجا بود؟ شما نگاه کنید بیریسی از نگاه آقا سلطان فیلم میسازه، در سالگردش پخش میکنه، شاهده که فیلم که قسمت آخر این فیلمه رقص نگاه آقا سلطانه که از توی آرشیو خانوادگیش برداشتن توی این فیلم گذاشتن با اجازه خانوادهش با اجازه مامانش. یک نفر از این جماعت سبز از این مستند بی بی سی بهش بر نمیخوره. شهدای این جماعت اینه. شهدای این جماعت رقاصن اگر شهید باشن حالا هرچی که هستن. کشتگان این جماعت رقاصن. آخرین آرزوش اینه که وضعیت زندگی دنیاش بهتر بشه، منفعت ملیش بیشتر بشه، ماشینش بهتر بشه، خونش بهتر بشه، حالا خونه رفقاش هم بهتر بشه، حتی خونه همه ملت ایران هم برای خونه اون بهتر بشه. این دیگه اوج تعالی فکری این جماعته. اینا شوخی نمیدی وقتی میگم طرز فکر فرعونی همینه. وقتی میگم فرعونیان به معاد اعتقاد نداشتن، ایمان نداشتن و موسی میگفت یا مؤمن آل فرعون میگفت متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، همینه. عدم خودشناسی، تجربی دیدن جهان، نداشتن توحید ربوبی، در این حال خدا را هم قبول داشتن، فقدان انسجام فلسفی، تعارض آمیز بودن، تناقض آمیز بودن، موج می‌زنه در میان این جماعت. موج می‌زنه. بنابراین اصلا شوخی نگیرید این تفکر فرعونی رو. این تفکر الان بیخ گوش ما نشسته. و من فکر می‌کنم این آیات قرآن که حالا امروز با هم دوباره بقیه‌اش هم خواهیم خوند، این آیات قرآن به ما کمک می‌کنه که تفکر روزگار امروزمون رو بهتر بفهمیم و به ما کمک میکنه برخورد با این تفکر رو راهاشو پیدا بکنیم. حالا من امروز خواهم گفت یه نکته بسیار جالب که قرآن نه موسی و خداوند با برخی از این انحرافات فکری در این حال چقدر مدارا میکرد. این کلمه منو بگیرید، مدارا میکرد. اصلا موسی انتظار نداشت که یارانش چه بنی اسرائیلیا چه فرعونیا تا یه حرفی رو زد اونا همه مثل صحرای فرعون سجده کنن و همه بشن گل بهشت. کاملا درک میکرد که این حرکت این تحول چقدر برای اینا سخته و چقدر برای اینا مدارا میکرد. امروز من این مدارا رو برای شما باز خواهم کرد. آخرین فصلی که از آیات برای شما خوندم چه بود؟ آیات سوره زخرف بود و من اون آیه رو بهش رسیدم که شما برای خیلیاتون هم جالب بود و اونی که اینها در مقابل دعوت موسی تنها کاری که کردن این بود که چکا کردن؟ خندیدن. و اضاهم منها ید حکوم. و من توضیح دادم که خنده چه معنایی میتونست داشته باشه. دایتون میاد دیگه. خب بله فلما جاءهم به آیاتنا اذا هم منها یضحکون. گفتم این یضحکون رو توضیح دادیم یعنی چه؟ حالا بریم سراغ مطلب بعدی. اونا میگه خب اول خندیدن. موسی در مقابل خنده اینا چه کرد؟ اینجا خیلی سوال مهمه. موسی فوش نداد، سرزنش نکرد، مدارا کرد، به اینها نشانه هایی نشون داد، معجزات نشون داد. و بعد اتفاقی که افتاد این بود، خداوند برای هدایت این جماعت این بار آیات و معجزاتی نشون داد که به زندگی مستقیم اینها برخورد میکرد. قصهشون رو فصل‌ترشون سوره اعراض خواهیم دید. منم تو سوره لام بهش اشاره کردم ولی خلاصش این بود، اینا وقتی نپذیرفتن دعوت موسی رو و خندیدن، خندشون چی بود؟ یه چیزی که نه جوابی داشتن، هم جالب بود، در این حال احساس آسودگی خیال داشتن، هیچ جوری هم نمیخواستن زیر بار برن. وقتی آیات موسی میدن خندشون میگرفت. قرآن یعنی خداوند با اینا چه کرد؟ گفت بذار آسودگی خیال رو ازشون بگیرم. آسیدگی خیال ازشون بگیرن، چون به نظر میاد ریشه اون جوهره اصلی خنده همون آسیدگی خیال مشکلی داره حالا به وجود نیومده.